هجده 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون ملاحظه فرمودن که ما از شیخ جدا شدیم. شیخ فرمود شرط میبایست در متن عقد ذکر بشود و الا اگر در متن عقد ذکر نشود اعتبار ندارد، حتی اگر قبل از عقد بر آن شرط توافق شده باشد. اگر میخواهند که واجب الوفا باشد میبایست شرط بیاد تو متن عقد و در متن عقد ذکر بشود ولو بالاجمال و الاشاره، و الا اگر در متن عقد ذکر نشود وجوب وفا ندارد. ما اینجا از شیخ جدا شدیم و عرضه داشتیم که شرط اگر به گونه ایست که وقع العقد مبنی علی، شرط اگر به گونه ایست که ینجر رو الی العقد، اگر جوری است که توافق رو کرده اند و شروطی مورد موافقت طرفین واقع شده است، ثم یقع العقد مبنی علی اون شرایط. ما عرض کردیم اگر یقع العقد مبنی بر اون شرایط بفرمایید که این شرط لازم الوفا است و فرق نمی کند که در متن عقد ذکر بشود یا قبل عقد ذکر بشه، این دیگه خیلی در مطلب تأثیری ندارد. بله البته اگر در متن عقد ذکر بشود چنانچه شیخ می فرماید قطعا لازم الوفاست، اون که یقینه. اگر خارج از عقدم ذکر بشه قبل عقد، اما توجه داشته باشید به نوعی که وقع العقد مبنی علی، عقد بنای بر اون شرایط گذاشته بشود، اون شرط هم واجب الوفاست. رو عرض ما داستان صحت بفرمایید که ثمن و مثمن و اینکه عیبی نداشته باشد، یا بفرمایید تساوی بین ثمن و مثمن که از لحاظ مالی باید با هم برابری داشته باشد، اینا رو عرض ما میشد شرایط ارتکازی طرفین معامله در بیع. شرط ارتکازی بیع این است که جنسی که شما میفروشید چه باشد؟ سالم باشد، عاری از عیب باشد، عیبی نداشته باشد. ولو این شرط در عقد ذکر نمیشد، شما نمیگون من این جنس رو که خریدم بر به شرط این که سالم باشه، درسته؟ اینو نمیگم، ولی این شرط ارتکازی هر خریدی است. شما هر خریدی که میکنید بنادون بر این است که جنس سالم میخرید، و الا اگر جنس معیوب باشد، هر عیبی رو داشته باشد، باید عیب را برای شما بگد، و الا شما خیار چه داری؟ خیار عیب داری، درست شد؟ خب این شرط هیچ وقت در متن عقد ذکر نمیشه. یا شرط تساوی مالین، تساوی مالی بین ثمن و مثمن، که شما اونقدری که پول میده ای آش میخوری، اونقدر که پول میده جنس میگیری، بین پولی که داری میدی و جنسی که داری میگیری مالیتش در عرف بازار باید برابر باشه. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر گرونتر بخری خیار چه داری؟ قبن داری. مشروط بر این که چه باشد؟ قبن فاحش باشد و اطلاع نداشته باشی. شما خیار قبن داری. ارزون بخری باز فروشنده خیار قبن دارد که جنسشو ارزون به شما فروخته، باز با همون دوتا شرط. توجه فرمودید؟ بنابراین تساوی بین ثمن و مثمن از نظر مالی این یکی از شرایط بیعه، بلکه این شرطی است که هیچ وقت تو بیع تو عقد بیع ذکر نمیشه. اما اگه مساوی با هم نباشد چه داره؟ خیار قبل میاد. و اغلا خیار عیب، خیار قبل، اینا رو گفتیم حتی دلیلش سیره اغلاست. احتیاج به این که سیره شرعی یعنی خیاری نیست که شرع تأسیس کرده باشد. خیار عیب و خیار قبل خیارات امضایی است. شارع اغلا این خیارات را خودشون قبول دارن و در معاملات جاری می دانن. شارع هم البته امضا کرده است. توجه می فهمید؟ خب حرف این است، یعنی جهت دوم بحث این است که رو ارز ما اینی که مبی میبایست سالم و عاری از عیب باشد، هاکذا ثمن و مثمن میبایست از لحاظ مالی با هم برابر باشند. ما میگم اینا عبارت از شرایط ارتکازی بیع، و چون شرط ارتکازی است هیچ وقت در خود عقد چی؟ اخذ نمیشد. اشکالی ندارد اخذش کسی بکند، اما نوعا اخذ نمیشد تو عقد. این شرط ارتکازی است و همم قبول دارد، با اینکه در عقد ذکر نشده است. همه میپذیرند با اینکه در عقد ذکر نشده اگر جنس عیب داشت مشتری خیار عیب دارد. اگر از لحاظ مالی اینا با هم برابر نبودن ثمن و مثمن، اون کسی که متضرر شده است او خیار قبل دارد. توجه می‌فهمید؟ خب اینا داستانش چیست؟ داستان اینا داستان شرطی است که در متن عقد نیست. چون در متن عقد ذکر نشده است شیخ ولی قبول دارد اینا را، در صدد جواب برام که این دوتا شرط با این که در متن عقد ذکر نشده است اما در متن عقد اینا شرایطی است که اعتبار دارند، اون وقت در صدد جواب در میاد. چون شیخ گفت شرط باید در متن عقد ذکر بشه تا لزوم وفا داشته باشد. الان اینا شرایطی است که در متن عقد ذکر نمی‌شد ولی چه دارد؟ لزوم وفا دارد. لذا این که ان یه نقضی است بر شیخ، لذا خود شیخ متوجه این نقضه و لذا در صدد جواب. درسته؟ اینا شرایطی است که تو متن عقد ذکر نمی‌شد اما لزوم وفا دارد. جنس باید سالم باشه اما هیچ وقت تو متن عقد ذکر نمیشه. خیلی خوب. پس بنابراین شیخ که ان دارد دفع دخل مقدر میکند، که من شیخ گفتم شرطی لازم الوفاست که در متن عقد ذکر بشد، اما الان ما شرایطی داریم که در متن عقد ذکر نشده است ولی وجوب وفا دارد. چرا؟ آیا این نقض کلام من نیست؟ همینجا نگر میدارم تا جواب شیخ را عرض کنم. اما رو عرض ما نقض نیست دیگه. خیلی راحت. چون ما گفتیم لازم نیست شرط در متن عقد ذکر بشه. حالا لا فرق بین این که یه شرط شرط ارتکازی است یا شرطی است که برش توافق شده. چون شروط ارتکازی اون شروطی است که توافق بر اون بین طرفین پیشا پیش چیه؟ پذیرفته شده است. یعنی اینقدر این شرط واضح است که لازم نیست در متن عقد ذکر بشه. قبول دارن همه. مفروغ عنه. ارتکازی اغلاس این شرط. وقتی ارتکازی شد در عقدم که ذکر نشه اعتبار داره. ترجمه کنیم. پس روم مبنای ما این مورد نقض نیست. چون ما دو قسم شرط داریم. شروطی که ارتکازی نیست خود افراد با هم میذارن. شروطی که ارتکازی است. ترجمه میفرمایید. و این شروط ارتکازی ولو در متن عقد ذکر نشود این شرط ها واجب الوفا است. پس رو عرض ما مطلب صافه. توهم دخلی وجود ندارد. توهم اشکالی وجود ندارد. علاوه بر بیان شیخ اشکال. که آقا این شروط ارتکازی تو متن عقد ذکر نمیشد اما لازم الوفا است. و لذا شیخ در صدد جواب برمیاد. میفرماید که بله اینا لازم الوفا هست شروط ارتکازی. به جهت این که این شروط شروطی است که متعارف است در عقود و به واسطه عادت و عرف تعارف دارد در متن که جزء عقد باشد، بنابراین به واسطه عادت و عرف چون این تعارف وجود دارد دیگه لازم نیست تو متن عقد ذکر بشه. اما اون شرایطی که عرف و عادت بر طبقش نیست اونا حتما میبایست که در متن عقد ذکر بشه. کی؟ بله آفرین احسنتو. میگه چون عادت و عرف تبانی دارد بر این، یعنی وقتی بهشون بگو میگه خب بله این که قطعی است دیگه. توجه میفرمایید. وقتی که عادت و عرف این تبانی و این شرط را میپذیرند و متعارف این شرط، بنابراین احتیاج به این که ذکر در متن عقد بشود ندارد. اما اون شرایطی که عادتاً و عرفاً نه نیست، اون شرایطی که عادتاً و عرفاً تعارف ندارد اونا اگر میخوای در عقد ذکر بشد، یعنی اگر میخوای اعتبار داشته باشد، باید بیاریش تو متن عقد. شیخ هم اینجور جواب میدن. جوابش اشکالی ندارد الا اینکه مبنا را قبول نداریم، و الا جوابش متین است و میتواند که اشکالی که برش وارد میشد یا توهم اشکالی که برش وارد میشد را برطرف کند. اینم جهت دوم در کلام شیخ است که خدمت شما عرض کردیم.
ما بازم خودی میتونه ارتیچه کلیمه شرکتی میشه. من مثلا میگم که معامل فعل خودش عرفیه، بند میبشم عرفیه، ولی خب هست من اینجا وارد
نه دیگه. اینی که باید تساویه در مالیت باشن اینا همه قبول دارد. یعنی شما جنسی که میفروشی باید به قیمت فروخته باشی. ترجمه میکنید؟ نه ارزونتر نه گرونتر، قیمت. حالا یه کمی خیار میارن.
اعمال خیار تخلف شرط نمیشه. اون عنوان خاصی پیدا میکنه.
بله. اون چون ارتکازی است اونا براش عنوان خاص گذاشتن. اون اشکالی نداره. جنس باید سالم باشه. شما جنس که میخری هرچی که بخری تو بازار شرط ارتکازیش سلامت او جنس. جنس معیوب که نمیخه بگی. اگر معیوبه باید بهت بگه. باید بگه ببین این عیب داره لذا دارم ارزون تر بهت میدم. خیلی خوب. اگر گفت اینا دیگه خیار عیب نداری دیگه بهت گفت. اما اگر جنس معیوب رو دارد به عنوان جنس سالم به شما میدهد و عیب و پنهان کرده است، شما خیاره چه داری؟ شما خیاره عیب داری دیگه. این ارتکازیست، این همه دنیا هم هست، کاری به شهر نداره. جنسی که میخرید باید سالم باشه. لذا حتی کمپانی های مثلا اتومبیل سازی فراخوان میدن که ماشینای فلان سال رو برگردونن، مثلا فلان شیئش خراب است، کمپانی اعلام میکنه با عرض معذرت ما این را خودمون چون خرابه بیارین، خودمون برادون اون وسیله رو عوض میکنیم، جبران میکنیم، بدون میده. توجه میفرمایید؟ یعنی تمام دنیا پذیرفته شده. جنسی که شما میخری از هر نظر جنس شما باید چه باشد؟ سالم باشد. و الا طرف خیار چه دارد؟ عیب دارد. حالا اون فرمایش شماست. شیخ الان اینجور دفع دخل مقدر میکند و پاسخش متینه، با این بیان مطلب حل میشد. اما رو عرض ما اصلا اشکالی نیست که حل بشه. جهت سومه در کلام شیخ وارد میشد به یک نقلی از شیخ طوسی و در صدد برمیاد که اینو درستش کنه. ملاحظه بفرمایید، من عبارت شیخ الطائفه رو میخونم. شیخ طوسی در خلاف جلد 3 صفحه 21 مسئله 28 این عبارت رو میخونم. اذا شرطا قبل العقد، ببین شرطا قبل داره، شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد. اگر قبل عقد شرط میکنن که بینشون تو این معامله خيار بعد عقد نباشه، خب این شرط کردن قبل عقد یعنی چی؟ آفرین دیگه، ولی اگه در متن عقد بود که قبل عقد نیست که، یعنی تو متن عقد نیوردنش. میگه قبل عقد این شرط رو کردن که خیار هیچ کدوم نداشته باشه. این که ثابت نباشد بین بایه و مشتری خیارون بعد العقد، این شرط درسته یا نه؟ لازم الوفاست یا نه؟ میگه صح الشرط و لازم العقد به نفس الایجاب و القبول. میگه بعد شرط درسته، نافذه، تا ایجاب و قبول کردن عقد خیاراش هم قبل ساقط کردن، بنابراین عقدشون دیگه میشد عقد لازم. به نفس ایجاب و قبول عقدشون میشد لازم، احتیاج نیست بعد از عقد خیارا را اسقاط کنند. به خود ایجاب و قبول اون شرط نافذ میشد. این درست شد؟ با این حرف شیخ حرفی ماست یا حرف شیخ انصاری است؟ عرض ماستی، یعنی شیخ و طائفه این رو میگه، آقایون هم همین رو میگه. توجه میکنید؟ این که ما گفتیم قول مشهور فرمایش شیخ نیست، عرض ماست، اینه. میگه یه بار دیگه میخونم، اذا شرطا قبل العقد، شرط کنن دوتایشون، شرطا بایه و مشتری قبل عقد با هم شرط میکنن که بینشون بعد عقد خیاری نباشه. قبل عقد پس توافق کردن به عدم خیار، صح الشرط و و لزم العقد به نفس الایجاب و القبول. میگه این شرط صحیحه، نافذه، ها عقد خوندن، ایجاب و قبول گفتن، این خیارات قبلش ساقط شده، عقد لازم. یعنی پس شرط میتواند قبل عقد ذکر بشد و منجر به عقد بشد و در متن عقدم نیاد اشکالی نداره. این حرفشه. ولی شافعی فیه قولان. شافعی دو تا قول داره. احدهما ان ذلک لا یصح. یه قولش این است نه این صحیح نیست. و علی ذلک اکثر اصحابهی. اکثر اصحاب شافعی هم میگن صحیح نیست. و منهم من قال به صحتهی مثل ما قلنا. قول دوم شافعی این است که نه صحیح هست، مثل اونی که ما گفتیم که صحیحه و نافذه. خیلی خوب. دلیل اونا انهو لا مانع من هذا الشرط. چه اشکالی داره؟ این هم یه شرط توافق برش کرد. خیلی خوب. و بعدم منجر به عقد شد. پس بنابراین شرطی است که منجر بر چه شده است؟ به عقد شده است. ول اصل و جوازه. اصلم اینه که کل شرط نافذ است، جایز است. و عموم الاخبار فی جواز شرط یتناول هذا الموضع. و عموم روایاتی که داریم میگه المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، این موردم میگیره. شرطشو کردن، شرط منجر به عقد شد، شرط شما رو رسوند به عقد و بر اساس توافق قبلی و شروطی که گذاشتن عقد منعقد شد. میگه این شرط نافذ، جاریس، اشکالی نداره. شیخ حواسش جمع، شیخ انصار میبینه این حرف شیخ طوسی با حرف خودش تطابق خلافم. فقط میگه شافعی یا خلاف دارن، هیچ که دیگه هم خلاف نکرد. توجه میکنه. تازه خود شافعی هم دو دستن، یه دستشون هم میگن صحیحه، یه دستشون میگن نه این شرط باطله. یعنی مخالفه در مسئله فقط یه گروهی از شافعیه هستن که میگن این شرط باطله، این شرطه که قبل عقد شده نافذ نیست. خیلی خوب. یعنی جناب شیخ انصاری میبیند این فرمایشی گفته تبعیت از بعض شافعیه است که اونا هم گفتن درست نیست، شیخ هم میگه درست نیست. لذا شیخ در صدد جواب برمیاد که این عبارت شیخ طوسی را با بیان خودش یه جوری جفتش کنه. توجه میفرمایید. ابتدا شیخ میگه ظاهر این بیان شیخ طوسی ذکر شرط است سابقه بر و وقوع عقد است مبنیاً بر این شرط. اگرچه میگد به این معنا نه تصریح کرده است و نه اشاره کرده است. همین جوره. ببین میگه ظاهر عبارت شیخ این است که شیخ اراده کرده است شرط را که شرط سابقه بر عقد است و وقوع عقد است مبنیاً بر شرط، بدون تصریح به این مطلب و اشارش. خب حضرت عباسی جناب شیخ اعظم انصاری عبارتش این خود طایفه این بود، هیچ اشاره ای نداشت. ببینید اذا شرطا قبل العقد بینشون خیار نباشد صح الشرط و لزم العقد به نفس الایجاب و القبول. خب این چی چیه؟ این بدون اشاره و این خب اون که ظهور داره
مبنیه بر شرط.
میرسونه. خب ما همینه داریم میگم. اما شیخ میگه، شیخ طوسی تصریح نکرده. بله تصریح نکرده. بعد میگه اشارم حتی نکرده. اینا دیگه کم لطفیه. ظهور عبارتش اینه که قبل عقد شرط رو گذاشتن، بعدم عقد رو خوندن. میگه به نفس ایجاب و قبول عقد لازمه. خلاص ترجمه کنی. اینی که دارد شیخ میفرماد تصریح نکرده و حتی اشارم نکرده، نه فقط تصریح، ظاهرن کم لطفیز عبارت ظاهره. حتی اگه گفتید نسم نیست، لا اقل در این است که عبارت ظاهره. میگه آقا عقد رو کردن، درسته؟ شرط رو کردن اول، سمم عقد رو خوندن. میگه شرط نافذه، تا عقد رو خوندن خیارات ساقطه. توجه میکنه. خب بعد دست بر نمیدارد که از سر شیخ. دو صفحه نگاه کنید تو مکاسب های چاپ کنگره، دو صفحه هر مطلب شیخ را بالا پایین میندازد تا آخر الامر مطلب شیخ را بیاردش رو حرف خودش. توجه میکنید؟ بعد آخر چه جور میارد رو حرف خودش؟ شاهد میارد، میگه نگاه کنید، میگد ازا شرطا قبل العقد، میگه شاید این قبل العقد یعنی قبل تمام العقد. وقتی شد قبل تمام العقد یعنی رفت تو عقد، درسته؟ چون عقد یه ایجاب دارد یه چی؟ یه قبول. میگد اینی که شیخ میگد ازا شرطا قبل العقد یعنی قبل تمام العقد. خب وقتی شد قبل تمام العقد یعنی
مارده.
یعنی چی؟ یعنی قبل از، بفرمایید چی؟ یعنی قبل از مثلا قبول. یکی گفت من اینو از تو میخرم مشروط بر این که خیارات طرفین ساقط باشد، بعد اونم گفت قبل تو. خب این رفت تو عقد دیگه، این شرط رفت دیگه تو عقد، میشه حرف شیخ. شرط که تو عقد برد نافذ میشه. میگه ظاهر این است که اینی که شیخ میگه، اینم یه احتماله که ما بگم قبل العقد یعنی قبل از تمام شدن عقد، نه قبل از ایجاب.
بعد ایجاب.
آره یعنی ایجابو گفتن، بعد شرطو میگن، بعد قبول رو میگن. این رفت تو متن عقد. این میشه حرف شیخ انصاری. میگه اینم یه احتماله که قبل عقدو بگم یعنی قبل تمام شدن عقد. بعد میگه این یه احتماله. بعد میگه نه، این احتمال متعینه. میگه این درسته. قطع پیدا میکنه که بله مراد شیخ همینه است. خب بله این مراد شیخ انصاری است، لا مراد شیخ طوسی. یعنی کلام شیخ طوسی را که ظاهر است به این که شرط قبل عقد باشد ثم عقد بیاد، الان کاری میکند با عبارت شیخ طوسی. اول میگه احتمال دارد، اول به نام احتمال وارد میشه، یه سوراخ وا میکنه به نفع احتمال، و احتمال دارد این قبل العقد یعنی قبل تمام العقد، یعنی بعد ایجاب و قبل از قبول. قبل یعنی عقد و کردی، ایجاب و گفتی، ثم شرط و گفتی، ثم قبول رو گفتی. خب این رفت تو متن عقدی. میگه این قبل العقدی که شیخ طوسی میگه یعنی قبل تمام العقد. یعنی بعد ایجاب قبل قبول وسط عقد. خب میگه احتمال نداره این قبل تمام العقد باشه. اول میگه البته اینم یه احتماله، بعد جوری میره جلو که میگه این احتمال متعینه، این درسته. اینی که شما بگوی شرط مال قبل عقده، نه این درست نیست. خب حالا چجوری حرف شیخ را میارد رو حرف خودش و میگد این قبل المراد قبل تمام العقده، و چه قرائنی اقامه میکند بر این مطلب؟ دو صفحه مکاسب از این چاپ کنگره، خودتون نگاه کنید. هیچ فایده و نتیجه‌ای تحت این نیست که ما این دو صفحه را خط به خط و کلمه به کلمه بریم جلو، الا اینکه شیخ حرف شیخ و طائفه رو میبینه ظاهرش با حرف خودش تنافی دارد. حالا که ظاهر با حرف خودش تنافی دارد، باید بلایی بر سر حرف شیخ بیاریم تا با حرف خودمون چه بشه؟ مطابقت پیدا کنه. لذا دو صفحه حرف شیخا هی بالا میندازد، هی پایین میندازد، هی بالا میندازد، هی پایین میندازد، آخرش میگه آقا این قبل عقد یعنی قبل تمام العقد. پس با حرف من شیخ که میگم شرط باید تو متن عقد ذکر بشه، شیخ طوسی هم همین رو میگه. حواستون هست؟ یعنی این بیان شیخ طوسی رو میاردش رو مبنای خودش و میگه شیخ طوسی هم همون میگه. حضرت عباسی این عبارت شیخ طوسی رو اگه بذاریم جلوی کسی، ببینید یه بار دیگه برای شما میخونم. این شرطا ازا شرطا قبل العقد، شرط کنند که ثابت نباشد بین این دوتا خیاری بعد العقد. ببینید قبل العقد شرط کرده اند خیاری بعد العقد نباشد. خب این قبل العقد و بعد العقد یعنی وسط عقد حضرت عباسی؟ ها؟ قبل عقد شرط کرده اند که بعد از عقد خیاری نباشد. خب میگه صحه الشرط، این شرط صحیحه یعنی نافذه، اینجا باید بهش وفا کنی. بعدم تصریح میکنه میگه و لازم العقد به نفس الایجاب و القبول. یعنی الان ببین میگه لازم العقد به نفس الایجاب و القبول، یعنی هنوز ایجاب و قبول رو نگفتن، حالا ایجاب و قبول رو میگن. شرطشون رو گفتن گذاشتن، شرطشون رو که گذاشتن که بی خیاری نباشد، کافه خیارات من الطرفین چه شده باشد؟ اسقاط شده باشه. حالا عقد رو میخونن، ایجاب و قبول رو میکنن. خب این یعنی و شیخ میگد این شرط نافذ صحیح، یعنی شیخ چه میگد؟ یعنی شیخ هم حرف ما رو میزن. شیخ طوسی میگد آقا اگر شرطی منجر بشود به عقد، توافقاتی بشود و علا این توافقات عقد رو بخوانند، مبنیاً بر این توافقات عقد رو بخوانند، اون توافقات واجب الوفاست و داخل در عقد میشه. ظهور عبارت شیخ غیر این است. بعدم میگه شافعی خلاف دارن، یه عده‌شون میگن نه این شرط باطله، لزوم وفا ندارد. یه دهی از شافعی هم میگن مثل ماست، تمسکم میکند که اینم شرطه، اصلم اینه که جایز است، عموم المومنون اند شروطه هم اینو میگیرد. درست شد؟ پس مطلب شیخ طوسی خیلی واضحه و اینی که دو صفحه شیخ ور رفته آقا مجید، دو صفحه. خب و اول میگه بله احتمال دارد حرف شیخ خلاف حرف ما باشد، احتمال ندارد قطعا خلاف حرف شما است. توجه میکنی؟ اول اونی که ظاهر عبارت شیخ شلش میکنه، میگه من المحتمل این حرف شیخ با حرف ما تنافی داشته باشه، بعد یه احتمالی رو ابدا میکنه، میگه اینی که شیخ گفت ازا شرطا قبل العقد، یعنی قبل تمام العقد، یعنی وسط العقد، یعنی تو متن عقد. خب این احتمال رو ابدا میکنه که با حرف خودش یکی میشه، بعد این احتمال رو هی شاهد میارد، شاهد میارد، شاهد میارد، بالا پایینش میندازد دو صفحه، آخر الامر میگه این احتمالی که برادون گفتیم اخذ به این احتمال در کلام شیخ متعین است که وسط عقد باشه. شرطا قبل العقد یعنی شرطا قبل تمام العقد، یعنی وسط عقد. تمام برای اینکه حرف شیخ رو بیارد رو مبنای خودش. ظاهر این است که حرف شیخ رو مبنای ایشون نیست، رو مبنای خلاف ایشون است، لذا این بیانه ایشون، لذا دو صفحه هم بهش برمیرد و هی قرینه میارد، هی اشکال میکنن، هی دوباره قرینه میارد، هی بله مطلب آره این ور اون ور میندازه تا با حرف خودش درستش کنه، رو مبنای خودش بیاره بشه. و البته ذکر این مطالب شیخ و قرائنی که اقامه کرده و بفرمایید این ور اون ور انداختن مطلب فایده ای ندارد، لا تا اله تحضر. چرا؟ به خاطر این که
شما باید با تخیل مقاله را تطبیق ندارید، یعنی خود شاهری چون که وارد از درن که اصحاب نالا یجیبه اینجا میان میدون و شیخ روزه اونه یه حساب اساس به خلاف ذکر کرده. شما دارید ببینید، شما دارید یعنی دارید اینجا مخواهیم بگیم که ما خلاف شافعی حرف میزنیم، اما رو فرمایش شما بشه در اون شافعی هم ما، در صورتی که شیخ در خلاف میخواد خلاف چیه بگه؟ خلاف شافعی رو
میگه. ما میگم این عقل
باید شیخ هم
خلاف
شیخ دوزه رو باید حتما رو به خودش توجیه کنه.
سب از آن مرشبه شد که تو یه جا با شیخ همراه شد حوازه نه شیخ میدونه یه جا من هم همین رو شد کردم که بالاخره تو یه جا با شیخ همراه شد. ببینی عزیزم شیخ تیرسی میگن آقا شرط میشه قبل عقد برش توافق بشه، ثم عقد رو بخونن شرطم نافذی. شافعی دو قول داره، یه قولش اصحابش میگن نافذ نیست، اکثرشون میگن نافذ نیست، یه قولی هم تو اصحابش هست که میگن مثل ما میگن درست و خود شیخ میگه درست.
خلاف نظر شیخ طوسیه.
چیزی خلاف نظر
شیخ طوسی میخواد بگه که ما خلاف نظر شافعی رو میخوایم.
خلاف نظر شافعی چی میگن ما؟
این که این شرط چیه؟ شرط صحیحه.
آفرین. شیخ میگفت چی؟ شیخ انصاری
رو مبنای خودشون آقا شما دوباره باید
رو مبنای خود کی؟
ببینید رو مبنای خود مرحوم شیخ طوسی.
شیخ تو ما کار نداریم، ما میگم حرف شیخ طوسی اینه که شرط قبل عقد اگر برش توافق شد، ثم وقع العقد مبنیان بر این شرط، شیخ میگه این شرط نافذ. شیخ طوسی. شیخ انصاری میگه نافذ نیست، باید بیاد تو متن
انصاری.
انصاری میگه نافذ نیست. خب وقتی هم میبیند حرف شیخ خلاف حرف خودش هست، مثلا به این همه خاطر عنوانش میکنه، میگه شیخ طوسی اینو گفته، احتمال دارد خلاف حرف ما باشد، و بعد میگه البته احتمال هم دارد همون حرف ما باشه، برای اینکه قبل الازا شرطا قبل العقد یعنی شرطا قبل تمام العقد، یعنی بعد ایجاب شرط رو گفتن، ثم قبول رو میگن عقد رو میبندن، پس شرط رفت وسط عقد. و این اشکالی
نداره،
غیر این توجیهی نداره،
یعنی باید حتما یه چنین مقصودی داشته باشه شیخ طوسی.
برای چی؟ خب ظاهرش اینجور نیست، ظاهرش میگه شرط قبل عقدم که باشد و عقد وقع مبنیان برش صحیح هست. پس این جهت دومی که امرو گفتیم و جهت سومی که امرو گفتیم، شیخ میبیند یه مطالبی با مبنای خودش جور در نمیاد، لذا شروع میکند به توجیه کردن. هم جهت دوم شروط ارتکازی را دید با مبناش جور در نمیاد، هم این حرف شیخ طوسی را دید با مبناش جور در نمیاد. آقای وکیل دید اینا با مبناش جور در نمیاد، دست سر اینا ور نداشت، این دوتا را توجیه کرد. توجیه اولش را قبول کردیم در باب شروط ارتکازی، گفتیم بله این بیان با حرف شیخ تنافی ندارد که شیخ گفت. توجیه دوم در کلام شیخ طوسی در خلاف توجیه دوم از شیخ قابل پذیرش نیست. هذا تمام الکلام، ولی شیخ یه فرع عنوان کرده. فرع صفحه آخر، صفحه 60 میشه. صفحه 60 نصف صفحه فرع آورده. و این فرع فرع مهمی است. یعنی فوائدی ذیلش هست. فرع مال تذکرت الفقهای علامه است. آدرسش رو الان بهتون میدم. عنوانش میره برابر تذکرت الفقها جلد 10 صفحه 289، یه صفحه کامل، یه فرع. لوغال لعبدهی ازا بیتو که فانت حرون. اگر به عبدش بگه اگه تو رو فروختن تو حری. خیلی خوب، این درسته یا درست نیست؟ این را علامه دارد؟ توجه می فرمایید؟ و شیخ شروع می کند این فرع را بحث کردن، که این که میگد فانت حرون این چه صورتی دارد؟ این فرع را تو تذکرت الفقهای علامه ببینید. بعد این فرع را خود شیخ مختصر نصف صفحه میگه فرعون و رد میشن. ما این فرع را به تفصیل متذکر میشیم، ببینیم که چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله.